أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع بيماري هاي كبد، يكي از این بيماري ها قرحه، زخم یا چرک یا حتی تودهی که یا کیستی تودهی که روی کبد به وجود میاد. در روایات تعبیر قرحه، القرحه علی الکبد، یعنی چرک و خون و امثال اینایی که روی کبد جمع میشه. درمانش چیست؟ یه روایتی داریم راجع به پیامبری به نام حزقیل. زمانی که پادشاه قبط یعنی مصر یه لشکری آماده کرده و حرکت داده تا بیاد و قدس مسجد الاقصا را خراب کند، مردم جمع شدن پیش این پیامبر، پیامبری که به اسم حزقیل، و این امر را شکایت کردن. حزقیل به اونها گفت که فرمود که حالا مهلت بدید، شاید امشب دعا کنم، مناجات کنم، با خدا مناجات کنم، بله شر این پادشاه دفع بشه. این کار را هم کرد، مناجات کرد و خداوند به او وحی فرمود که من شما را کفایت کردم، شر این ظالم را از شما دفع کردم. در روایت که خداوند به ملک هوا، فرشته هوا دستور داد که هوا از آنها بگیره و اینها همشون مردن. بعد حزقیل یک کمی که انه دوچار عجب شده، حالا سلیمان ابن داوود چه برتری بر من داره که من همچه قدرتی دارم با یک دعا یه لشکر کامل و پادشاه از بین بردم. وقتی این عجب برای او حاصل شد، خداوند تبارک و تعالی مبتلاش کرد به همین قرحه‌ای که روی کبد، و خیلی هم اذیتش کرد. این هم جریان را فهمید که بالاخره یک کار غیر مناسب نسبت به یه پیامبر که حالت عجب و خوشحالی برای او به وجود بیاد، سریعا رفت و تواضع کرد. تواضعش هم به این شکل بود، خاکستری پهن کرد و روی خاکستر نشست. خداوند به او وحی فرمود که انجیر و شیر انجیر را بگیر و بمال روی شکم از بیرون، اون مشکل کبدی حل میشه، اون قرحه، اون زخم یا اون کیس یا اون تودهی که روی کبد به وجود آمده خوب میشه. در این داستان چند تا نکته وجود داره. یه نکته این است که همون چیزی است که همیشه بنده اشاره میکنم را در جلدای قبل، جلدای کدوب خصوص، که انسان، خداوند وقتی انسان را بیمار میکند در حقیقت یک چیزی از او میخواد. حالا امروزه بشر وقتی بیمار میشن اولین چیزی که در ذهنشون خطور میکنه دکتر، دارو، درمان. اشتباه بزرگیست. اولین چیزی که بایستی در ذهن انسان خطور کنه اینه که من چه کار کردم به این بلا مبتلا شدم. این مهمه. این چیزیست که باید در ذهن انسان خطور کند و فکر کند که چه گناهی از او صادر شده، چه ظلمی از او صادر شده بفهمه. چون این مسئله بیماری یه امر اتفاقی و صدفه نیست. در ذهن مردم جهان این است که بیماری امر اتفاقی است، یه بدشانسی در حقیقت. ابدا هم چه چیزی نیست. اینا ناشی از یک اشراف دقیق بر این جهان است. این تئوری اسلامی راجع به طب و بیماری است. کل دنیا اینا در مسئله بیماری دو طرف نگاه میکنن، یکی انسان یکی بیماری. میگن این شخص بدشانس بوده که بیمار شده، یه اتفاقی براش افتاده، اتفاق بدی است. ولی طب اسلامی یک عنصر اساسی در این، بلکه مثلثی تشکیل میده و اون خدا، انسان بیماری است. این خدایی که انسان بیمار میکنه و نیازی به بیمار کردن انسان نداره، همش در مصلحت انسان و در راستای نفع خود بشر. حالا این متکبر است، خداوند میخواد تکبرش برطرف بشه. گناهکار است، توبه کنه. ظلم کرده، ظلم را تلافی کند. همش حساب شده است. این دو تا چارتا است، همش دقیق. اینجوری نیست که یه چیزی علکی اتفاق بیفته. حالا این پیامبر، پیامبر حزقیل که خیلی پیامبر زاهدی بوده، متواضعی بوده، بلاهای زیادی دیده، خب حالا یه لحظه این عجب بر او عارض شده که بالاخره علی سلیمان نداود چه برتری بر من داره که من همچه قدرتی دارم. اگر سلیمان ابن داود لشکرها را با لشکر از بین می برد، من با دعا از بین بردم. همچه حالت عجبی بر او عارض شده. خب این خودش یک قانونی است و یک راه درمانی، راه درمانی اساسی در طب اسلامی. اولین مرحله درمان اینه، انسان باید علت بیماری خوب بشناسه و بعد حالا ممکنه با یک توبهی، با یک ظلم، بله دفع ظلمی است، یا بالاخره تلافی یک ظلمی که در حق دیگران کرده، این مسئله برطرف شه. ادله دیگری هم داریم. گناه که محسوب نمیشه برای او. حالا عجبم مراتبی داره بالاخره. خیلی خوب، ترک اولایی سالا فرض به حساب. خیلی خوب، این روایت بر این معنا داله. روایت دیگری هم داریم. خیلی انسان باید حالا اینجا با یک تواضع، آیا این میشه یک راه؟ اینایی که متکبرن و بلای تکبرشون رو ببینن و خلاصه جزای تکبرشون رو ببینن، میتونن با نشستن روی خاکستر که آثار زیادی هم داره، حالا بنده یه روزی تجربه کردم، چیزی واقعا جالبیه که انسان تواضع کنه، روی خاکستر بشینه، با خدا مناجات کند. بله آثاری داره. این پیامبر این کار را بیهوده انجام نداد، از روی حکمت و تعقل و تدبر که تونست به این وسیله، چون تواضع کرده، حالا یه روشیست برای تواضع، چون تواضع کرده خداوند تبارک و تعالی از اون بیماری و از اون بلا نجاتش داد و به او وحی فرمود که شیر انجیر را بگیر و روی شکم بمان. پس ما از این روایت یک روش درمانی برای بیماری های کبد به دست میاریم، علا قرحه و توده و حتی سرطان کبد، شاید این درمان مؤثره. و اون این است که شیر انجیر، انجیری که میکنید اگر سبز باشه به خصوص نرسیده، یک قطره شیر از او ترشح میکنه. این قطره شیر را بگیرن و روی شکم بمالند، به خصوص اگر روی محل تومور یا ورم یا کیس یا چرکی که جمع شده بماله. بله برای زگیل خوبه، برای گوشت اضافی هم خوبه. این شیرنجی سوزش هم داره، ولی خب اگر واقعا مشکل کبدی را درمان می کند چیز جالبیست. بله خال بله شایدم. بله دوشته از خارج، از بیرون. حالا روایتش بخونم، هر جا کیس باشه، ظاهر اگر باشه خیلی تب خالم همجور. بله برای زگیل خوبه، برای زگیل بخصوص زگیل خیلی مؤثر. روایاتی داریم که بله، روایت از امام باقر صلوات الله علیه و سلم، خرج ملک القبط یرید هدم بیت المقدس. این خارج شده، لشکر کشی کرده، حرکت کرده و هدفش این است که بیت المقدس را خراب کند. اجتمع الناس الى حزقیل النبی علیه السلام، مردم نزد حزقیل جمع شدند. فشکو ذالکه الیه، این مطلب را به سوی حزقیل شکایت کردن که این داره به سمت بیت المقدس میاد و قصدش این است که بیت المقدس را خراب کند. فقال لعلی اناجی بربی ها اللیله، شاید من امشب مناجات کنم، دعا کنم. فلما جنه اللیل ناجا ربه، شب که شد مناجات کرد، دعا کرد. فاوحى الله اليه اني قد كفيتكم، من شر این پادشاه را از شما دفع کردم. بله و كانوا قد مضوا، فاوحى الله الى ملك الهواء ان امسك عليهم انفاسهم، نفساشون را بگیر. فرشته و ملک هوا وحی فرمود که نفسهاشون رو بگیر. فماتوا کلهم و اصبح حزقیل النبی و اخبر قومه بذلك، به قومش هم خبر داد. فخرجوا فوجدوهم قد ماتو، اینا هم رفتند و دیدن واقعا مردن، معلوم میشه تا نزدیکای بیت المقدس آمده بودن. و دخل حزقیل النبی علیه السلام العوج، برا خوشحال شد، شاید در حد خوشحالی بوده. قال فقال فی نفسی، پیش خودش در دلش این خطور شد، خطور کرد، ما فضل سلیمان ابن داود النبی علیه، چه برتری سلیمان ابن داود چه برتری بر من دارد؟ بله علیه و قد اعطیت مثل هذا، من همچی قدرتی به ام داده شده. قال فخرجت قرحتون على كبده، یه قرحی، یه زخمی، یک کیستی، یه تودهی روی کبدش ظاهر شد. فعادتو اذیتش کرد، فخشع لله، اون هم فهمید جریان چیه، خشوع کرد. و تذلل، خود را ذلیل کرد در مقابل خدا. بله و قعد على الرماد، روی خاکستر نشست. فاوحى الله اليه ان خذ لبن التین، خداوند وحی فرمود به حزقیل که شیر انجیر بگیر. فحکه على صدرک، روی سینت، من خارج، از بیرون. ففعل فسکن عنه ذلك، این برامون مهمه که از بیرون این استفاده از شیر انجیر از بیرون، بیرون بمالند روی سینه، حالا روی سینه حد فاصله بین شکم و سینه، بله اونجا بمالند، اثرش هم روی کبد میذاره، حالا تودهی یا کیستی یا زخمی که رو کبد به وجود اومده. درباره قرحه در زبان عربی اینجوری معناه، هی الجراحة المتقادمه، جراحه، جراحه یعنی چرک خونی که از زخم یا از بدن خارج میشه و کهنه است. بله التي اجتمع فيها القيح، قيح یعنی همون چرک، در اون قيح و چرک در اون جمع شده، معلوم شده یک کیستی بوده و درش چرک کهنه جمع شده. خیلی و تکون مؤذیه، آزاردهنده است. از این روایت هم استفاده میشه که درمانش آب انجیر است. این بحث تمام شد. چی؟ محسوسه، محسوس میشه، یبینی یه چیزی، یه تودهی، یه ورمی، یه کیستی زیر پوست شکم وجود میاد. برای افرادی من دیدم این براشون وجود آمده، محسوس هم بوده، خیلی هم ترس داشتن. من ده همین را پیشنهاد کردم و خوب شدن، چیز خوبی است. علایه ها این حد اقل مثلا سمت، البته این معلوم میشه که بیماریش هم طولانی بود، چون میگه جراحت متقادم کهنه است. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به بیماری یرقان و صفار، زردی. این بیماری یرقان و زردی بیماری شناخته شده است. خیلی خوب، گاه بیشتر در بچه ها به وجود میاد و در بزرگسالان هم به وجود میاد. بیماری یرقان یکی از بیماری های کبد، خب چون یه بیماری معروف و شناخته شده، جداگانه در اینجا بحث شده. درباره درمان و پیشگیری از این بیماری یرقان، حالا چند چیزی در روایات ذکر شده. شیء اول در رساله ذهبیه به عنوان پیشگیری، کسی که در رساله ذهبیه می‌فرماید کسی که می‌خواهد مبتلا به یرقان نشود، لا يدخل بیتن بله فی الشتائی او فی الصیفی، لا يدخل بیتن فی الصیفی اول ما یفتح بابه ولا یخرج عنه اول ما یفتح بابه فی الشتاء قدوتن. حالا بیت به اتاق گفته میشه، به خونه هم گفته میشه. بفرماید که صبح قدوتن مقید کرده، البته این احتمال داره که این قدوتن مالش زمستان باشه و احتمال داره مال هر دو، زمستان و تابستان. بفرمایید در تابستان در اتاقی که باز میکنی عجله در ورود و در دخول اتاق نداشته باشید. خونه هم همینجور، در خونه که باز کنید عجله در دخول و ورود به خونه نداشته، یه خورده مکس کن. اگر میخوای به یراقان مبتلا نشید، راهش اینه: در خونه، در اتاقی که باز میکنید فوراً وارد اتاق نشید، یه خورده مکس کن، هوا رد و بدل بشه، بعد وارد اتاق بشید. این در تابستان. در زمستان از خونه، از اتاق میخوای خارج بشی، حالا بیرون اتاق یا بیرون خونه میخوای خارج بشید، فوراً خارج نشو، یه ذره مکس کن، هوا رد و بدل بشه، بعد خارج. روایت این شکلیه، میگه لا تدخل بیتن فی الصیف اول ما تفتح بابه، اما اول که در باز میکنید وارد نشو. در تابستان. در زمستان اول که در خونه را باز میکنی از خونه خارج نشو یا از اتاق خارج نشو. این راه پیشگیری از ابتلا به بیماری یرقان. حالا این چی میکانیزمی داره؟ احتمالاتی در مسئله وجود داره، البته اینا به شکل احتمال. بله، نصف سال ظاهرن، بهار و تابستان، پاییز و زمستان. حالا ما میگیم حالا خصوص تابستان و خصوص زمستان. چی میکانیزمی داره؟ احتمالاتی در این مسئله. یه احتمالش این است که به عرف، اگر این روایت به دست عرف بدیم، عرف این معنا ازش میفهمه، چون بحث زمستان و تابستان شاید بحث سردی و گرمی مراد باشه. وارد خونه در تابستان نشو، چون خونه داخلش سرده، بیرون خونه گرمه، آفتاب هست و گرمی هست، و از جای گرم فوراً منتقل به جای سرد نشد، اجازه بده هوا رد و بدل بشه، یه ذره متعادل بشه، لااقل دم در دیگه، از هوای گرم به هوای متعادل، از هوای متعادل به هوای سرد داخل خونک. اگر این علتی رو گفتیم شاید شد. خب این یه احتمال. راجع به زمستان البته معقول تره. خب این معروفه که انسان از جای گرم نباید سریع به جای سرد منتقل بشه. بیرون خونه سرده، نوعا داخل خونه گرمه، انسان از یک جای گرم به جای سرد منتقل میشه، حتما آسیب میبینه، نباید این کار را بکنه. این در مورد زمستان معقوله، قابل تعقل. ولی تابستان، حالا زمان قدیم که کولر و این چیزا نبوده، خیلی از نظر گرما بین بیرون خونه و داخل خونه تفاوتی وجود نداره، ممکنه هم چه بسا داخل خونه گرمتر باشه. حالا با وجود این بخاری های امروز، این سردی و گرمی خیلی مسئله ای نیست. در زمستان چرا؟ ولی در تابستان خیلی کولر که نداره. اون زمان، در زمان امام رضا کولر نداشت، داخل خونه حالا یه ذره ای مثلا تفاوتی با بیرون خونه داره، خیلی تفاوت جدی نداره. پس شاید این معلول سردی و گرمی نیست، احتمال دیگری. ما این مقدار میفهمیم از این روایت: اگر در تابستان وارد خونه شدیم، بلا فوراً در خونه که باز کردیم وارد خونه شدیم، یه چیزی در این خونه به ما آسیب میزنه، برای ما ضرر داره. ولی اگر مکس کردیم این آسیب نمیزنه. حالا این میکانیزم دقیقش چیه؟ فرض کنید که در خونه که بسته است، میکروب درش تکثیر میشه و زیاد میخود خونه های متروکه یا خونه ای که مدتی خالی بوده، میکروب درش زیاد جمع بشه، حالا بگیم شیطان زیاد درش جمع بشه، اگر فورا وارد بشیم این میکروب به ما آسیب میزنه. ولی اگر در خونه را باز کردیم و مکس کردیم، این میکروب ها با ورود و خروج هوا خارج بشن، مقدارشون کم بشه. حالا اگر شیطان گفتیم هم همینجور. یعنی بله، این هم احتمالش هست، البته اگر آب خوردنشون بیرون خانه نباشه. حالا قدیم از نهرها میخوردن، حالا این احتمال هم هست. نفینه احتمالات دیگری هم در مسئله وجود داره، ما این مقدار میدونیم، میفهمیم. خب میدونیم همه میگن میکروب در هواست، شیطان در هواست، روایات ما میفرمای شیطان در هواست، بین نزدیک به سقف است، این روایات. امروزه هم میگن میکروب در هواست، نزدیک به سقف زندگی میکنه، اصلا اینجا محل زیستشه، ورود و خروج هم در خونه داره، اگر هم مخواد وارد و خارج بشه از راه در فقط میتونه وارد، جن هم همینجور فقط میتونن از راه از در وارد و خارج میشن. بعید نیست اینا با باز کردن در و مکس کردن یا عدهشون مثلا یه مقدار با تدوم بهشون با هوا رد و بدل شدن هوا خارج بشن، بعد انسان وارد خونه میشه، خیلی آسیب نمیده. خلاصه معلومه آدم وارد خونه میشه که مدتی درش بسته باشه، یک دمی داره، یک آسیبی داره، یک چیزی بالاخره آدم احساس میکنه، یک چیزی غیر طبیعی در این خونه وجود داره. حالا این روایت اینجوری میفرماید، این دیگه از علم امام است، چیزی نیست که بشر الان به این راحتی بتونه بفهمه، ولی میشه روش کار کرد با این دستگاه هایی که دارن، با این میکروسکوپ هایی که چی، بله میکروسکوپ هایی که دارن، شاید بتونن بفهمن یه روزی چی چیزی که اگر انسان وارد شد به انسان آسیب میزنه. ولی اگر یه ذره مکس کنه، در باز کنه و مکس کنه، دیگه نمیتونه آسیب بزنه، یا اگر آسیب بزنه کمتر یا اصلا نمیتونه آسیب بزنه. اینا میتونن یه روز میکانیزمش رو به دست میارم. این راجع به پیشگیری روایت چه بکنه؟ بله؟ سفار؟ سفار، بله. چون لازمه یرقان دیگه، اینایی که یرقان دارن چشماشون زرد میشه، صورتاشون شدیدن زرد میشه. شاید چی ارتباط به سفرا؟ یرقان؟ خب بله دیگه، غلبه سفرا. نه، اون زردی نوزاد همیشه یرقان نیست، گاهی معلول یرقان است، گاهی معلول یرقان نیست. بعید هم نیست، البته صورت تغییر میکنه، اون علل شاید در تغذیه هم داره. همشون اینجوری نیستن، اگر همشون اینجوری میشن میگفتیم بالا علتشین، البته بی تأثیر هم نیست، از جای گرم به جای سرد خارج میشه. بله، خونه ساکن داره، ملائکه جن. روایت چه بکنیم؟ در رساله ذهبیه فرمود و من اراد ان لا یصیبه الیرقان، کسی که میخواهد که مبتلا به یرقان نشود و الصفار، فلا یدخل بیتا فی الصیف اول ما یفتح بابه، وارد خانه اتاقی در تابستان اولی این که در را باز کند وارد اون خونه نشود، باید مکس کنه. ولا یخرج منه، از اتاق و از خانه خارج نشود، اول ما یفتح بابه فی الشتاء، در زمستان اولی این که در را باز کند از خونه خارج نشه، خورده مکس کنه. قدوتن فی الصباح، این مقید کرده به این که قدوتن صبح اینجوریه، چون تمام شب حالا در داخل خونه میکروب بوده، فعالیتش در شبه، تکثیرش در شبه، انسان وارد اتاق که بسته است، مثلا تمام شب بسته است، اگر درش باز کنه وارد بشه در تابستان، احتمال زیادی این آسیب میبینه. نه با بسم الله معلوم بشه حل نمیشه. بله؟ بله، کل جاهایی که داره به احتمال دیگه ماشین هم شامل میشه. دومین درمان لحم القطات، گوشت یک کبوتری به نام قطات، یک کبوتری به اندازه کفتراست، کلینی نقل میکنه. بله، با یک سند معتبر از علی ابن مهزیار، هم کلینی هم غیر کلینی این روایت را نقل میکنن، و از یک سند معتبر از علی ابن مهزیار قال تغدیت مع ابی جعفر علیه السلام، نهار خوردم، صبحانه خوردم با امام باقر صلوات الله علیه وسلم، فأتی بقطات، برای او قطات آوردن، فقال انه مبارک، امام فرمود این مبارک است، و کان ابی عجبه، پدرم که امام سجاد صلوات الله و سلام علیه این قضا را دوست داشت، و کان یعمر ان یطعم صاحب الیرقان، پدرم دستور می داد که به کسی که یرقان دارد همین گوشت قطات بدن، یشوا له، بریان کنن، فانه ینفعه، برای او نافع است. خیلی خوب، این درمان است. حالا قطات دقیقا چیه معلوم نیست. ما کلمه قطات را به بله یعنی قطات شاید به شبیه گنجشک یا ذره بزرگتر یک چیز هم داره، یه تاجی هم داره، نمیدونم اونه یا که شاید هم بلدرچین باشه، باید تحقیق کنیم. در کتاب های لغت القطات طائر فی حجم الحمام، کبوتری است که به اندازه کفتراست. سومین درمان سوره بینه، روایت شده که سوره بینه هم آویزان میشه بر کسی است که یرقان دارد و کسی است که بیاض العین داره، آب مروارید، بعد ان یشرب من مائها، حالا آب سوره نوشته میشه و پاک میشه و آبش را بخوره، نوشته میشه در یک ظرف تمیز، حالا با زعفران یا با چیزی دیگر آبش بعد این پاک کنن، بشورن، آبی که جمع میشه مصرف کنه و این سوره را هم بنویسه و آویزان کنن. چهارمین درمان پوست خیار بادرنج است. روایتی داریم از حماد ابن مهران البلخی قال، بله، كنا نتخلف الى الرضا علیه السلام به خراسان، ما پیش امام رضا صلوات الله و سلام می رفتیم در خراسان، فشکا الیه یوما من الایام شاب، یک جوانی به سوی امام رضا شکایت کرد از یرقان. بله، فقال، امام فرمود خذ خیار بادرنج، خیار بادرنج بگیر، فقشره، پوستش بکن، ثم اطبخ قشوره بالماء، سپس پوستش را با آب بپز، ثم اشربه ثلاثت ایام، به مدت 3 روز این آب پوست بادرنج را به مدت 3 روز، خیار بادرنج را به مدت 3 روز بخور. بله، علی الریق، اون هم ناشتا، کل یومن مقدار رطل، هر روز به اندازه 91 مثقال، یعنی چیزی در حدود 418 گرم. فاخبرنا الشاب، به این جوان خبر دادیم، بعد ذلک اخبرنا الشاب، اون جوان به ما خبر داد که خود را با این آب درمان کرد مرتین، دوبار، و برای باذن الله تعالی خوب شد. خیلی خوب، حالا خیار بادرنج چه خیاری؟ هنوز تحقیقی به اون صورت نکردیم. بالاخره خیار دو چیزه، خیار شنبر داریم یا این خیار سبز. حالا یه قثا میگن شاید اینا چیزی دیگر مراده غیر از این دوتا. انشاءالله برای بعد. پنجمین درمان مرکب چهار است. در این مرکب این است که انه نافعون، اینجوری آمده در روایتش، انه نافعون لصفاء بال، انه نافعون لصفرت العین، برای زردی چشم، والیرقان، برای یرقان هم مفیده. شخصترین درمان هم مرکب یک است، در باره اونجور آمده انه نافعون للیرقان، بله برای یرقان مفیده، وللحمى والحمى الصلبة، برای تب سخت شدیده شدید. خیلی خوب، این دو تا دارو هم در جلد دو قبلا آمده. خیلی خوب، بله. این درمان ها، البته این درمان ها احتمال زیاد موثره، برای زردی بچه ها موثره، چون هر دو فرموده، یرقان و زردی، صفار یعنی زردی، هم برای یرقان مفیده این داروها، هم برای زردی. پس مرکب چار مفیده، مرکب یک مفیده، سنای مکی هم برای زردی بچه خیلی موثره، قاشق چای خوری سنا بهش بدن و برای مشکلش حل میشه. ولی مرکب چهار و پوست خیار بادرنج و مرکب یک، اینا هم برای بچه ها احتمال زیاد مفیده، چون کلمه صفار درش وارد شده، زردی شامل زردی کودکان هم میشه. سنای مکی دم کنن، یک قاشق چای خوری در دهن بهانه بچه بریزن، فورا زردیش برطرف میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این سال در پردیسان چند شب پیش خونده شده، ولی چون اینجا باز بعضی از آقایون سوال پرسیدن، مجدداً از حضرت استاد می‌پرسیم که انشاءالله راهنمایی بکنن عزیزان رو. سوال شده درباره ایام اربعین که در پیش است و بعضی از آقایون تشریف می‌برن برای کربلای معلا و عتبات عالیات و پیاده روی. فرمودن سوال شده که توصیه‌هایی که در این زمینه دارید بیان بفرمایید.
راجع به پیاده روی چند تا سفارشی شده. یکی از این سفارش ها که از پیامبر نقل شده می‌فرماید علی استعینو بالنسلان، از نسلان سبک حرکت کردن کمک بگیرید، همینجوری یواش و آرام آرام راه نرید، خسته میشید. برای اینکه خسته نشید، برای اینکه بتونی راه را زودتر طی کنید، ذره سبکتر با جهش حرکت کنید. بهش میگن نسلان در عربی، استعینو من نسلان. بله، نسلان نه، نسلان برعکسه، نسلان یعنی سبک حرکت کردن، سبکتر آدم حرکت کنه، یکم تونتر زودتر. من هر وله که نیست، ولی یعنی اینجور نیست که آدم همینجوری آرام آرام لخ لخ راه بره، این خوب نیست. بله 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 کدوم؟ بله، راه با قصد باید باشه، چون در قرآن فرماید وقت صد فی مشکه، یعنی و کسی ببینید این آقا از روی بطر و چیز نیست، از روی داره یه قصد داره، یه هدفی داره، بدون بال هدفش، بدون بال کارش هست. وقتی راه بره مشخصه. اینایی که راه میرن دو جورن، یکی همجور تفندونی راه میره، این خیلی خوب نیست، ولی یکی نه، میبینی وقتی راه میره میفهمی این آقا کار داره، داره بیه جایی بیخواد بره که کار داره، یه مختصر عجله هم داره. این یک ترسیم. توصیه دیگریست، اینایی که مخام راه برن مثل ماهایی که خیلی راه نمیریم، خیلی سریع پاها تاول بزنه، برای جلوگیری از این حالت یک شب یا دو شب در پا حنا بمالید، حنا بمالید، پاها را با حنا بمالید، شب تا صبح بمونه، این پوست پا را مقاوم میکنه، قوی میکنه، چیز خوبی است. نه نه، حنا با آب دیگه حل کنند. بله بله. توصیه بعد این است که چون اونجا اختلاط زیاده و از کشورهای مختلف میان، میکروب‌های گوناگون مواجه میشید، خوب از داروی امام کاظم استفاده کنید و به دیگران هم بدید که این حالت انفلانزا و تب و بیماری های دیگر سرایت نکنه. اگر یه به تمام اعتقادمون این است که بیمار اگر بره اونجا باید هم خوب بشه، سخت‌ترین بیماری هم باشه باید بره اونجا خوب بشه. خیلی خوبه. زمستان الان دیگه، زمستان پاییز، زمستان بله. نه دیگه برای تغذیه میفرماید، تغذیه که تا بتونید بخورید. ساده امام حسین
سوال دیگه ای که پرسیدن و اینم در بین آقایون بسیار شایع هست و زیاد این سوال رو میپرسن، درباره ضعف جنسی و عدم نعوذ آقایون هست که اینم پرسیدن.
بله این الان بلای عمومی شده، شاید نصف مردم ایران اینجوری هم، دنیا هم همینجوری. خیلی بالا علت شاید همین قضاهاست و داروهای شیمیایی به خصوص این مشکلات را به وجود آورده. برای درمان این حالت چند تا دارو داریم. یکی مرکب چار، خیلی در این زمینه و در روایتش نوشته که و یکثر صاحبه الجماع، کسی که این دارو را مصرف میکنه زیاد هم بستر میشه. یکی هم داروی پودر تیمفیل است، یه داروی ترکیبی است. یه روایتش از حضرت امیر به شکل شعر انشاءالله اگر تونستم یه روزی بیارم، خیلی جالبه. راجع به همین، یه کسی که این دارو را مصرف میکنه در راحت میتونه دوباره بله این کار را انجام بده. بله این داروی دوم. داروهای دیگری هم داریم، ابن مسعود هم در این زمینه مؤثره. بله کبر آب منی زیاد میکنه، کاسی هم آب مرد را زیاد میکنه، شیر و عسل هم آب مرد را زیاد میکنه. ولی دو تا چیز دیگری در روایات ذکر شده. اولش میفرماید یه دونه پیاز بگیرید، پیاز سفید خرد کنید، با روغن زیتون سرخ کنید، تخم مرغ محلی روی اون بشکنید و بپزید و بخورید. این یه سفارش. یه سفارش دیگه که از همه مؤثرتر و بهتر است، یه دعایی است. فرماید که اللهم، در حال سجود این دعا را بخوانید، اللهم ادم فیهن لذتی و کثر فیهن رغبتي وقوي عليهن ضعفي جلالا من عندك يا سيدي. ولا این دعا را بخونید بخصوص بعد از نمازها در حال سجود، بعد هم زن دوم بگیرید.